بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة بعدي، مسألة سومی که محقق مطرح فرمودند، مسئله تعریض به خطبه است. فرمودند لا یجوز التعریض بالخطبه لذات العدت الرجعیه. خطبه یعنی همان خواستگاری. زنی که در عده رجعی است ولو تعریض به خطبش هم نمیشه کرد، لانها فی حکم الزوجه. و یجوز للمطلقه ثلاثا من الزوج و غیره، ولا یجوز التصریح لها من ولا من غیره. حالا صورت مسئله رو میخونیم، بعد این صور رو یکی یکی به توضیحش میرسیم. اما المطلقه تسعا للعده ینکحها بینها رجلان فلا یجوز التعریض لها من الزوج و یجوز من غیره، ولا یجوز التصریح فی العده منه ولا من غیره. و اما المعتده البائنه سواء کانت عن خلع او فسخ یجوز التعریض من الزوج و غیره و التصریح من الزوج دون غیره. و صورت التعریض ان یقول رب راغب فیک او حریص علیک و ما اشبهه، و التصریح ان یخاطبها بما لا یحتمل الا النکاح، مثل ان یقول اذا انقضت عدتک تزوجتک، ولو صرح بالخطبه فی موضع المنع ثم انقضت العده فنکحها لم تحرم. حرمتش فقط حرمت تکلیفیه، سبب حرمت نکاح نیست. عرض شود خدمتتون که در خصوص خواستگاری کردن چند صورت وجود دارد، از حیث اقسام زن داریم عرض میکنیم ها، نه از حیث نحوه خواستگاری کردن. صورت اول این است که خواستگاری بشه از زنی که خلیه است، نه در عده است نه شوهر داره. در خصوص جواز خواستگاری از زن خلیه و بلکه استحباب آن اشکالی وجود نداره. دلیلش هم گفتن تأسی است، تأسی به حضرات معصومین علیهم السلام که خودشون خواستگاری کردن. البته اینو عرض بکنم ها، خطبه ای که ما میگیم، خواستگاری که ما میگیم، با خواستگاری که در نزد عربها بوده و هنوز هم جریان داره متفاوت. خطبه در نزد عربها خودش یه مراسم خیلی مفصلی است که توش خطبه خوانی وجود داره. الان اصطلاح عراقی بهش میگن مشایه، یک جماعت مفصلی از جانب پسر پا میشن میرن تو خونه دختر، یک جماعت مفصلی هم از جانب دختر در اونجا حضور دارند. لزومن هم این نیست که فامیل باشند، ممکنه از جانب پسر یه سری از بزرگان و اعظم و علما و اینا رو دعوت کنند، جانب دختر هم همینطور واسه خودشون یه سری افراد رو دعوت میکنند. بعد یک نفر از جانب پسر بلند میشه، شروع میکنه مفصل خطبه خوانی می کند و اشعار میخواند، در فضائل این خانواده صحبت میکند، از پسر تعریف میکنه، چیکار میکنه و در ضمن این خواستگاری میکنه که دختر شما، دخترتون اومدیم بگیریم برای این پسر. بعد یک نفر از جانب دختر بلند میشه و اون شروع میکنه به خطبه خوانی، اون هم از فضائل اون خانواده و بیت میگه و دختر و اینها و خلاصه حالا قبول میشه و تمام. یعنی مراسم خطبه در نزد عرب های مراسم خیلی مفصلی است، فرق داره با این خواستگاری که ما فکر میکنیم که همین که یکی رفت پیش پدر دختر گفت آقا دختر تو به من میدی، میگی میخواستگاری کرد. چون اگر اینطوری بگیم معنیش این باشد هیچ نکاحی خالی از خطبه نیست. به هر حال هر کی میخواد زن بگیره اول میگه آمد ازدواج میکنی یا نه دیگه، بدون اینکه رضایت دختر رو بگیره که باش نکاح نمیکنه که. اگر خطبه مجرد این خواستگاری باشه که ما میگیم این مقدمه هر نکاحی است، تو خواب که با هم نکاح نمیکنن که، قبلش توافقی میکنن بعد خواستگاری میکنن. اما این که گفتن خطبه مستحب است، منظور این مراسمه، این نحوه خطبه خوانی و این نحوه، حتی در برخی از روایت ها داریم مبنی بر عدم وجوب خطبه که گفتن مثلا میشه سر نهار نشستن دارن نهار میخورن، پسره به مرده به پدر دختره بگه که من با دخترتو میخوام ازدواج کنم، اونم بگه قبوله، خطبه هم نمیخواد. یعنی اینو خواستگاری به حساب نمیارن، اینو به عنوان خطبه به حساب نمیارن. پس این تو ذهنتون باشه، چون در بحث تأثیرگذار است بعدن در فهم آیات و روایات. عرض شود که گفتند که خواستگاری کردن به این معنا، به معنای خطبه ای که در روایات هست، تا عرض میکنم از این بعد ما وقتی میگیم خواستگاری دیگه منظورمون اینه. گفتند مستحب، استحبابش هم از جهت تأسی به حضرات معصومین علیهم السلام است که خودشون یا برای خودشون یا برای غیر خودشون خواستگاری کردن و در روایات آمده. مثلا در صحیح علی ابن رعاب عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان جماعتا قالوا لامیر المؤمنین علیه السلام انا نرید ان نزوج فلانا فلانتا و نحن نرید ان تخطب، ما از شما درخواست میکنیم که بیایید خطبه بخوانید. فقال و ذکر خطبتا تشتمل على حمد الله و الثناء عليه و الوصیه بتقوى الله و قال في آخرها ثم ان فلان ابن فلان ذکر فلان بنت فلان و هو في الحسب من قد عرفتموه. ببینید اون قسمتی که من میگفتم در خطبه خواندن حسب و نسب ذکر میشود، فضائل ذکر می شود، در اینجا هم هست و هو فی الحسب قد عرفتموه و فی النسب من لا تجهلونه و قد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خیرا تحمدوا علیه و تنسبوا الیه و صلی الله علی محمد و آله و سلم. یه روایت مفصلی هم هست در مورد خطبه خواندن امام جواد علیه السلام وقتی که در مخواست خواستگاری کنه از دختر مأمون، اون هم وارد شده در اخبار و روایات. روایات های دیگری هم داریم. به هر حال میگن استحباب داره. اما صورت دوم این است که خواستگاری بشه از زن ذات بعل یا از زنی که مطلقه رجعی است. این گفتن حرامه، فرقی هم نمی کنه صراحتن خواستگاری کنه یا تعریزن، در هر حال حرامه. چرا؟ میگم برای اینکه زمینه سازی میکنه برای فساد و بین زوجین رو به هم میزنه. اینکه شما بین دو نفر مؤمن رو به هم بزنی حرام است، چه برسه به اینکه زوج و زوجه باشن. و ادعای اجماع هم شده بر حرمت. مطلقه رجعی هم گفتن همین حکم داره از باب اینکه در حکم زوجه است. شهید اول و ثانی در روزه و لمعه اینطور فرمودن: لا یجوز التعریض بالعقد لذات البعل اتفاقا ولما فیه من الفساد ولا للمعتدة رجعیتا لانها فی حکم المزوجه. صاحب ریاض هم فرموده لا یجوز التعریض بالخطبه لذات البعل اجماعا کما فی الروزه ولما فیه من الفساد ولذات العده الرجعیه اجماعا فی الظاهر لانها فی حکم الزوج. صورت سوم این که خواستگاری بشه از زنی که مطلقه است به طلاق سوم، سه بار طلاق داده شده. گفتند چنین زنی که در حال عده هم هست، عدهش تمام بشه که خب میشه خلیه، همون میشه صورت اول، چنین زنی تعریض به خطبش از جانب زوج و غیر او جایز است. هم زوج میتواند تعریض داشته باشه هم غیر زوج، ولی تصریح نه از جانب زوج جایز است نه از جانب غیر زوج. چرا؟ برای اینکه نکاح در این عده بر زوج هم حرام است، چون مطلقه ثلاثه است و زوج الان با اینکه در عده عده خودشه، اما حق نکاح در این عده رو با این زن نداره، پس تصریح نمیتونه بکنه. دلیلش چیه؟ تعریض جایز، تصریح حرام. دلیل اصلی که ما در این مسئله داریم آیه شریف است، آیه 235 سوره مبارکه بقره: ولا جناح علیکم فیما عرضتم بهی من خطبت النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. این آیه در خصوص در مورد زنانی وارد شده که همسرانشون از دنیا رفتن و در عده وفاتند، اما گفته شده که مورد مخصص نیست. درست مورد آیه این است، اما این حکم در خصوص هر زنی که در حال عده است جاری است. آیه چی فرمود؟ لا جناح علیکم فیما عرضتم بهی من خطبت النساء. عرضتم بهی رو به معنای چی گرفتن؟ تعریض. گفتن تعریض به خطبه جایز نیست. ولکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. جایز هست، باشید، تعریض به خطبه جایز هست اما تصریح به آن جایز نیست. حالا این آیه تو ذهنتون باشه، مفصل در مورد این انشالله بحث خواهیم کرد. اما بعد از این که این زن از عده خارج شد، میگن تصریح به خطبه از جانب غیر زوج جایز است، چون برای غیر زوج این زن می شود زن خلیه، اما برای زوج جایز نیست. چرا؟ چون مادامی که محلل نیامده نکاح با این زن بر زوج حرام است. آیه شامل نمیشه این موردو، چون آیه در مورد زنان معتده است. این زن در حال اعتداد نیست. بله نکاح با او الان بالفعل بر زوج حرامه، اما نه از باب اینکه در حال عده است، از باب اینکه نیازمند محلله. آیه شامل این مورد نیست، آیه زن معتده رو گرفته. اما ملاکن تعمیم دادن، گفتن ملاکن شامل این مورد هم می شود. ملاک چیست؟ ملاک این است که بالفعل الان نتوانی باش ازدواج کنی و این مرد الان بالفعل حق نکاح با این زن را ندارد، پس تصریح به خطبه بر او جایز نیست. صورت چهارمی که وجود دارد این است که خواستگاری بشه از زن مطلقه به طلاق نهم. زنی است که 9 بار طلاق داده شده توسط یک مرد. در حرمت ابدی به واسطه طلاق نهم شرایطی ذکر کردند که الان محل بحث ما نیست. مشهور اینطور گفتند، ما فعلا قول مشهور رو بیان میکنیم اگرچه در برخی از این موارد انقلت هست. گفتند برای اینکه زنی در طلاق نهم بر مردی حرام ابدی شود، خب معلومه بعد از طلاق سوم و بعد از طلاق ششم باید محلل باشه، چون بدون اون نکاح‌های بعدی امکان پذیر نیست. اما طلاق‌ها شرطشون این است که عدی هم باشند. طلاق عدی یعنی چی؟ کدام طلاق اولا باید عدی باشن؟ طلاق اول، دوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم. چون که سوم، ششم و نهم اونا عدی نمیتونن باشن. اما این بقیه طلاق ها باید عدی باشن. عدی یعنی چی؟ یعنی طلاق رجعی باشد و مرد در حال عده به زن رجوع کند و زن را وقتی هم بکند. به این میگن طلاق عدی. طلاق عدی آن طلاقی است که رجعی باشد، در حال عده به زن رجوع شود و مرد یا زوج در اون حال در حال بعد از رجوع زن را وقتی هم بکند. میگن شرط این که با 9 طلاق زن بر مرد حرام ابدی باشد این است که این طلاقها طلاقهای عدی باشند. اگه عدی نباشند حرمت ابدی نمیاد. در حرمت با 3 طلاق عدی بودن شرط نیست، اما در حرمت ابدی با 9 طلاق عدی بودن شرط هست. حالا این یه بحثیه که مربوط به کتاب طلاق، اینجا الان جاش نیست فعلا، چون اون توی کلام محقق آمده بود به طلاق عدی، گفتم اونو توضیح بدم معلوم بشه محقق چی میخواد بفرمایید. خب اگر اینطور شد زن میشود حرام ابدی. وقتی شد حرام ابدی دیگه نه تعریض به خطبه نه تصریح به خطبه بر زوج جایز نیست، نه در حال عده نه بعد از آن. چون اصلا این زن از زنهایی می شود که دیگه نکاح با او بر مرد حرام است. موارد دیگری هم می تونیم پیدا بکنیم شبیه این. حالا مرحوم محقق فقط این مثال رو زده، اما مثلا ملاعنه، اگر لعان واقع بشه بین زوج و زوجه، این زوجه بر این زوج می شود حرام ابدی. خطبه او نه تعریضش نه تصریحش دیگه بر این مرد جایز نیست. اما غیر زوج، غیر زوج گفتند در زمانی که این زن در حال عده است تعریض به خطبه میتواند داشته باشه، اما تصریح نمیتونه داشته باشه. دلیلش آیه. صورت پنجم، خواستگاری از زنی که در عده بائن است. غیر از این دو صورتی که الان گفتیم، چون اینا هم عده بائن بود، غیر از صورتی که سه طلاقه شده یا نه طلاقه شده، عده های بائن دیگر، مثل اینکه طلاق بائن بده زنو، یا نکاح و فسخ کنه، یا وطیه به شبهه بشه به زن، یا عده مطعه، اینا ادعاش همش چیه؟ عده بائن، رجوع درش نیست. در اینجا هم گفتن مقتضای آیه شریفه این است که تعریض به نکاح او در حالی که زن در حال عده است، برای غیر کسی که عده از او گرفته زن، جایز است. اما کسی که زن در عده اوست، هم تعریض به نکاح میتونه بکنه هم تصریح. چرا؟ برای اینکه بالفعل حق دارد با زن در حالی که در عده است دوباره نکاح کنه، چون زن وقتی عده نگر میداره، عده از غیر نگر میداره، نه از عده از خود این فرد، که این مسئله شو سابقا به تفصیل بحث کرد. خود مرد میتونه در حالی که زن در حال عده است دوباره با اون نکاح کنه. پس این مرد میتواند هم تعریض داشته باشه هم تصریح، اما غیر او چی؟ غیر او تصریح نمیتونه داشته باشه، فقط تعریض میتونه داشته باشه. البته شیخ یه تردیدی کرده در این که آیا غیر این مرد، یعنی غیر من لهو العده، یا غیر اون کسی که مرد در زن در عده اوست، آیا حق تعریض به خطبه در این صورت را دارد یا نه؟ می فرماید که التی تحل لزوجها نکاحها فی عدتها فهی المختلعه والتي انفسخ نكاحها بعيب او عنه او اعصار بنفقه و نحو ذلك. اینجا هم شیخ تصریح کرد، دوباره با اعصار به نفقه میشه فسخ کرد. فلزوجها التعريض والتصريح وغير الزوج لا يحل له التصريح. و هل یحل له التعریض؟ غیر زوج تصریح که نمیتونه بکنه هیچ، آیا تعریض میتونه بکنه؟ قیل فیه قولان، یه تردیدی داره اینجا شیخ که آیا غیر زوج حق تعریض به نکاح داره یا نداره. کاشف اللسام اینطوری فرموده در توجیه این تردید، میفرماید ربما یظهر التردید تردد من الشیخ فی غیرهی من ذلک. من ذلک اشاره داره به آیه. چرا بگیم میتونه؟ به خاطر اطلاقی که در آیه است. و من انها فی عدت الغیر مع جواز رجوعها الی به نکاهن. چرا بگیم نمیتونه؟ میگه برای اینکه الان بالفعل این مرد، اینکه میخواد خواستگاری کنه و غیر کسی است که عده برای اوست، حق نکاح با زن رو نداره بالفعل، چون زن در حال عده است. اما زوج حق نکاح با زن همین الان بالفعل داره. پس چون یک کسی هست که الان میتواند بالفعل با این زن ازدواج کنه، احتمال داره بگیم که اینجا غیر او که حق نکاح فعلی ندارد، حق تعریض به خطبه هم ندارد. بله، گفته رجوع های رای به نکاح هم دیگه. عرض شود که اما مجرد این که کسی بتواند بالفعل با زن نکاح بکند، این منع ایجاد نمی کند از این که یک کس دیگری که الان بالفعل امکان ندارد نتونه خطبه بگه یا خطبه بخونه یا خواستگاری کنه. وگرنه در موارد وطی به شبه هم باید اونو بگیم، در حالی که قابل التزام نیست، اگه مردی زنی رو وطی به شبه کرد، بگیم حالا دیگه کسی حق نداره از این زن خواستگاری کنه ولو تعریزن. چرا؟ چون در عده وطی به شبه زوجم نبوده، ها وطی به شبه بوده، در عده وطی به شبه این مرده است، حالا این مرده میتونه با نکاح کنه. خب بتونه، این من ایجاد نمیکنه از اینکه کسی بتونه حداقل تعریض به خطبه رو داشته باشه. بنابراین تا اینجا معلوم شد اصل در مسئله دلالت آیه است. این مطالبی که حضرات در این صور مختلف بیان کردن مبتنی بر این است که از آیه چی بشه فهمید. از آیه اینطور فهمیدن: تعریض جایز، تصریح حرام. تعریض یعنی چی؟ تعریض رو اینطور معنا کردن. حالا الفاظ تعریض رو کار نداریم، محقق الفاظ تعریض رو بیان کرد. اصلا تعریض یعنی چی؟ معنای تعریض چیه؟ گفتن معنای تعریض این است: کلام به نحوی بیان شود، نه مطابقتن، نه التزامن و نه مجازن، دلالت بر مراد نکند. پس چطور بشه فهمید؟ اشاره ای داشته باشد به مقصود متکلم، به اصطلاح میگن در لفافه بیان بکند، نه معنای مطابقیش خواستگاری نکاح باشد، نه معنای التزامیش و نه معنای مجازیش. یک نحوه اشاره ای باشد به نکاح، فلذا میگن با کنایه فرق میکند. چرا؟ چون میگن کنایه تفهیم کلام است به واسطه لوازم، لوازم کلام، لوازم معنا. اما تعریض از اف است، از کنایه. شاید بشه گفت ضعیفترین نحو بیان مراد همین تعریض است. اما واسه این که بفهمیم آیا آیه واقعا چنین دلالتی دارد، داره تصریح و تحریم میکند و تعریض و تجویز میکند، یا اینکه نه این فرمایشی که حضرات فرمودند مبنای درستی ندارد، باید عرض شود که ببینیم تفسیر آیه چیست. برای اینکه تفسیر آیه رو بفهمیم چیه، قبل از اینکه بریم سراغ کلمات مفسرین بهتره بریم سراغ اخبار. یه سری اخباری داریم ما در خصوص همین آیه. ببینیم در اخبار چی گفته شده. روایت اول: حسنه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا قال هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أباعدك بيت آل فلان. سرن رو داره بیان میکنه حضرت. أباعدك بيت آل فلان، داره باهاش یه قراری میذاره توی خونه ای، بیا فلان جا. لیعرض لها بالخطبه، برای این که در اون خونه اینو عرضه کنه بر او خطبه را. و یعنی بقوله الا ان تقولوا قولا معروفا التعريف بالخطبه. این که استثناء کرده که مگر این که قول معروفی به او بگویید، یعنی خطبه بگید، تعریض به خطبه داشته باشید. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. حالا بذارید ما همه روایت ها رو بخونیم تا آخر تمام بشون. روایت ها در خیلی هاش قرینه هست برای بیان مراد در بقیهش. همه رو میخونیم تا آخر، بعد ببینیم از مجموع این روایت ها چی میشه به دست آورد. بعدی سیّ عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل ولكن لا تباعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. فقال السر ان يقول الرجل موعدك بيت آل فلان ثم يطلب اليها ان لا تسبقه بنفسها اذا انقضت عدتها. قلت فقوله الا ان تقولوا قولا معروفا هو طلب الحلال في غير ان يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. قول معروف اینجوری معنا کرده حضرت، طلب حلال بکند بدون اینکه عزم بر نکاح داشته باشد، عزم فعلی، یعنی تا زمانی که نکاح، تا زمانی که کتاب، کتاب یعنی چی؟ یعنی همان عده. کتاب رو قبلا این آیه رو قبلا داشتیم، کتاب به معنای مکتوبه، یعنی عده. تا زمانی که عده به پایان برسه، ازش بخواد ان لا تسبقه به نفسها، یعنی عجله نکن، از من نگذر. حالا میرسیم. عرض کردم از تک تک این روایات وقتی میخونیم شاید خیلی به چشم نگه، معلوم نشه چی میخواد بگه حضرت، اما بعد همه اینا رو کنار هم میذاریم قرائن و معلوم میشه چی میخوان بفرمایید. بعدی خبر علی ابن ابی حمزه. البته این که ما گفتیم خبر در اینجا تنها اشکالی که این روایت از حیث سندی داره خود علی ابن ابی حمزه است، بقیه رواتی که در سند هستن خوبه. واقعش اینه من تا همین اواخر هر جا که علی ابن ابی حمزه بود قبول نداشتم سندو، اما اخیراً یه تردیدی پیدا کردم از جهت این که علی ابن ابی حمزه درست ملعونه، به لسان امام رضا علیه السلام لعن شده اصلا، اما در زمان امام کاظم علیه السلام از وکلای حضرت بوده. پس میشه پذیرفت که تا قبل از امامت امام رضا علیه السلام فردی بوده موثوق به. خراب شدنش از اون موقع است، از زمان شهادت موسی بن جعفر به بعد این دیگه شد آدمی غیر موثوق به. اما اشکالی که مطرح میشه این است که خب ما این روایت ها را کجا بفهمیم کی نقل کرده؟ آیا در زمانی نقل کرده که موثوق به بوده یا در زمانی که غیر موثوق به بوده؟ اگه بشه احراز کرد که در زمان موثوق به بودنش نقل کرده، میتونیم حالا یه جوری درست کنیم. اما اگه در غیر اون زمان نقل کرده باشه اشکال ایجاد میشه. اما علی ابن ابی حمزه در زمان امام رضا علیه السلام خیلی عمری نکرده، چند ماه بعد از شهادت موسی بن جعفر علی ابن ابی حمزه به درک واصل شده. یعنی تمام اون عرض شود که هرسی که زد برای مال دنیا کلن چند ماه بهش وفا کرده، چند ماه بعد از شهادت موسی بن جعفر مرده. و روایت هست از امام رضا علیه السلام که وقتی در قبر گذاشتنش بر سرش عمود آتشینی کوبیدن که در کل قبرش پر از آتش شد. در روایت اینجوری از امام رضا داریم در موردش. لذا این میتونه قرینه باشد بر این که روایت هایی که علی بن ابی حمزه نقل کرده نوعاً مربوط است به زمان موسی بن جعفر علیه السلام، خصوصا در جایی که کسی که از علی ابن ابی حمزه نقل کرده خودش آدم جلیل القدری باشد. مثلا این روایت رو عرش ابن ابی عمر نقل میکنه از علی ابن ابی حمزه. این میتونه قرینه ای باشد بر این که عرش شود روایت قابل اعتماد هست. به هر حال یعنی میشه مثلا اسم اینو گذاشت به نحوی معتبره. میگه که سألت ابوالحسن علیه السلام عن قول الله عز و جل، از امام کاظم علیه السلام پرسیده، ولکن لا تباعدوهن سرن قال یقول الرجل اباعدک بیت آل فلان یعرض لها بالرفث و یرفثو. تو روایت های دیگه چی داشتیم؟ یعرض لها بالخطبه. این چی میگه؟ یعرض لها بالرفث. یقول الله عز و جل الا حالا رفث یعنی چی؟ یکی از معانی رفث یعنی تصریح به لفظ و کلام قبیح، یکی از معانیش یعنی جماع، همون که در آیه هم هست که اوهلت لک اوهل لکم ور... نه 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 اوهل لکم رفس و الى نسائکم ل... چی اون آیه لیلت السیام؟ بله رفس و الى نسائکم، آیه را اشتباه نخونیم حالا. بله همون که میگه شب سیام رفس به نسا برای شما جایزه، اونجا معنیش یعنی جماع. اما در اینجا یعرض لها بالرفث، این رفث یعنی تصریح به کلام قبیح. و یرفثو حرفهای قبیحی به اون میزنه. یعنی چی حرف قبیح میزنه؟ اینا آخر بحث، آخر این روایت ها رو که عرض کردیم خدمتتون نظم کنیم یعنی چی. یقول الله عز و جل الا ان تقولوا قولا معروفا والقول المعروف التعریف بالخطبه على وجهها و حلها ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. یعنی حضرت میفرماید تعریض به خطبه اب نداره، اما عزم بر نکاح تا قبل از این که عده تمام بشه نباید داشته باشه. پس لا تبا... اون چیزی که داره نهی میشود در آیه طبق این روایت این است که زن و باهاش موعد سری بذاره، ببره توی محل خلوت و حرفای قبیحی به او بگه. این میتونه قرینه باشد بر این که مثلا تو صحیحه عبدالله ابن سنان که حضرت فرمود السر ان یقول الرجل موعدو که بیت آل فلان ثم یطلب الیها ان لا تسبقه بنفسها اذن قضت عدتها. این یطلب الیها تفسیر ان تقولوا قولا معروفا است. بله این تفسیر الا ان تقولوا قولا معروفا است. و بعدم دوباره در ذیل بیان میکنه الا ان تقولوا قولا معروفا هو طلب الحلال، اینم طلب حلال. عرض شود که همینطور توی این حسنه حلبی هوبر رجل یقول للمرأة قبل ان تنقضی عدتها اواعدو که بیت آل فلان لیعرز لها بالخطبه، در واقع استثناء رو دارن معنا میکنن. معلوم میشه سائل از استثناء پرسیده، اینکه الا ان تقولوا قولا معروفا یعنی چی؟ چون فهمیده این قسمت اولو ولا تواعدوهن سرانو فهمیده، میگه آقا این که آیه میگه الا ان تقولوا قولا معروفا، منظور از الا ان تقولوا قولا معروفا چیه؟ چون آیه میفرماید مواعده سری نکنید الا این که قول معروف بگید، یعنی اگر قول معروف بگید مواعده سری هم اشکال نداره. حضرت میگه این که میگه قول معروف بگید یعنی این لیعرز لها بالخطبه. اما در خبر علی ابن ابی حمزه چی اومده بود؟ ببینید اونجا تو سوال سائل چی بود؟ میگه سألت او عن قول الله لاکن لا تواعدوهن سرن الا ان تقولوا قولا معروفا، از لاکن تا معروفا رو پرسیده. حضرت چی رو براش معنی کرده؟ اون آخر رو الا ان تقولوا قولا معروفا. توی سعی عبدالله ابن سنان مفصل نصف آیه رو پرسیده، باز حضرت اون الا ان تقولوا قولا معروفا رو معنی کرده. تو خبر علی ابن ابی حمزه ببینید چی سوال کرده، ولکن لا تواعدوهن سرن، میگه آقا معنی لا تواعدوهن سرن چیه؟ اینو که سوال کرده حضرت میگه معنیش اینه اواعدو که بیت آل فلان یعرز لها بالرفس، یعنی اینجا داره منهیون انهو معنا میکنه. پس منهیون ان اینه. حالا یعرز لها بالرفس و یرفس بعدی رو ممکنه معنای جماع بگیریم، اما چون بحث خطبه است میشه معنای قول قبیح گرفت بهتره، چون بعدش هم میگه الا ان تقولوا، اصلا بحث از قول است، بحث از فعل نیست. میدونم، میگم بحث اصلا بحث قوله، میگه الا ان تقولوا قولا معروفا، ظاهرش این است که قبلیش هم از باب قول است نه از باب فعل. همون میگم قول قبیح، قول قبیح حالا جلوتر میرسیم، اصلا میگه قول برخی از اقسام قول قبیح توی روایت ها هست که چیه قول قبیح. بعدی خبر عبدالرحمن ابن، وقتمون تمومه؟ خیلی خوب، پس روایت ها بقیه شونه بسید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.